اجتماعی و به طور خاص رسانه‌ای اطراف این نوجوان به قدری عوض شده و شتاب گرفته تغییرات، که ماجرا این شده که ما با یه نسلی طرف هستیم که اساساً نمیتونیم براش ویژگی‌های ثابت تعریف بکنیم. چرا؟ چون رسانه‌ها خیلی متغیر شدن، یعنی شبکه‌های اجتماعی که توش داره فعالیت میکنه مدام با یک حرکت شست از بالا به پایین، این اصطلاحاً بروز میشه، رفرش میشه و مدام محتوای جدید، مدام تصاویر متنوع، ویدوهای جنجالی و عجیب و غریب. شما هر روز و بعضن توی یک روز در هر ساعت با اخبار و اتفاقات جنجالی و حاشیه جدید طرف هستین که اساساً تکثر رو ویژگی اصلی محیط پیرامونی این نوجوان میسازه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما داریم بیاریم دنبال گفتمان، حالا یا بگیم دنبال یک ویژگی ثابت در مورد نوجوان، بعد متوجه میشیم که اساساً مهمترین ویژگی ثابت اون تغییر، تنوع و تکثر هست.
نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردن جناب تفنگچی بزرگوار. جناب آقای حق پناه یه اشاره خیلی ظریف داشتن و من خیلی لذت بردم. معمولا ما تو زمان جنگ جهانی بود که این علامت انگشتا و شست و علامت اوکی یا گفتن با شست تغییر میکنه، اون زمان فیکس بود ولی الان داره حرکت میکنه. خیلی المان جالبیه.
بله.
المان یا همون نمادهایی که این نسل خیلی باهاش کار داره. ما پیش از اون با فیکس بودن، ثابت بودن انگشتان بودیم، الان حرکت پیدا کردن. پس به نظر میرسه که این یک جریان و یک قصه تعریف شده است، اتفاقی نبوده، بیدلیل نبوده، چیزیه که ما رو به سمتی از یک فرهنگ غالب در جهان میبرد که قرار است جهانبینی خاصی رو به ما القا بکنه. شما از نمایندگان خیلی نزدیک هستی به نمایندگان نسل زد. ما همیشه دوست داشتیم از این نسل دعوت بکنیم، خوشبختانه شما به گونه‌ای وارد این هستید، اما یک اختلاف فاحش با این نسل دارید. نسل امروز همونجور خودتون گفتید با 8 ثانیه باید بتونیم جلب توجهش کنید، اما شما هنوز جزو نسلی هستید که مکتوب براتون مهم بوده و این اشاره برمیگره به اون پیشینه خانوادگی، موقعیت اجتماعی، نوع تربیت دینی، اخلاقی و معرفتی که داشتید. میخوام راجع به موضوع صحبت بکنیم تو این فراز، بعد بریم سراغ بخش چه خبر ببینیم چه چیزی هست. در خدمتتون هستم.
چشم. بنده البته در حال خیلی فرهنگ سازیه، خب بیشتری سعی میکنم باشم برای نسل هم بالا دستم و هم پایین دستم، به دو دلیل. به خاطر اینکه بالا دست بنده همچنان به کاغذ اعتقاد داره و من باید به نوعی توجه اون رو به خودم جلب بکنم. این در حالی که بنده شاید به شما بگم که الان ما چند سال من خودم از تبلت هایی مثلا استفاده میکنم و روش مینویسم و خب همون سیو از پی دی اف من میده، من جزوه‌ام، یعنی وقتی من میرم سر کلاس دیگه نیازی به مکتوب کردن همه چی ندارم، توی اون دارم مینویسم و سری نمودار و همه چی دارم و در واقع. ولی خب هنوز مخاطب بالا دست من این پذیرش براش به وجود نیومده.
درست. این تا زمانی که فقط ابزار باشه مهم نیست.
بله.
موضوع اینه که اندیشه چقدر تحت تاثیر اون قرار گرفته، وابستگی چقدر تحت تاثیر قرار گرفته.
مهمترین بحثی که من همیشه الان فکر کنم نمیدونم 18امین 19امین برنامه رادیویی هست من توی این سالها توفیق دارم خدمتتون میرسم، یک کلید واژه‌ای داشتم ثابت همیشه گفتم، اونم پذیرش بوده. بحث پذیرش فناوری بوده. ببینید مخاطب ما همچنان، من الان از سعی کردم از کلمات قشنگتری هم استفاده بکنم، برای شما از عنصر خیال و حسامیزی صحبت کردم. مخاطب بالا دست ما وقتی که کتاب صوتی گوش نداده نمیتونه مروج خوبی باشه برای اینکه بگه آقای نسل زد،
درسته،
شما وقتی که 8 ثانیه فرصت داری وقت نمیکنی. 8 ثانیه یعنی این کتاب رو ورق بزنه و ببینه که به دلش میشینه یا نمیشینه.
درسته. این نگاه مینیمالیستیه دیگه. ما خیلی از هنرمندامون رفتن به سمت کمینگرایی و در واقع کوتاه نویسی کردن که بتونن جذبشون بکنن. مشکل نیست، این انعطاف از هنرمندان وجود داره. دکتر تفنگچی بزرگوار
عزیز، ما همه الان مگه توی لایو های یک ساعت دو ساعت نداریم؟ مگه دیده نمیشه؟ دیده میشه. اون جذابیت رو چیکار کردن؟ بحث اینه که ما متناسب هم از اون فناوری استفاده کنیم، هم متناسب با در واقع ظرفیتی باشه که مخاطب ما میپذیره. ما ظرفیت رو نمیخوایم ایجاد بکنیم، ما امکانات ما بی‌نظیر فوق العاده است ولی نمیدونیم ازش چجوری استفاده کنیم.
ببین این موضوع درست جاییه که من فکر می‌کنم یکم باید با هم چالش بکنیم.
خیلی عالی.
خب بذارید ببینیم که اخبار جدید چیست. حسن اکبری عزیز همکار نازنینم هم مثل همیشه با اخبار فناوری به پیش ما میاد و راجع به فضای مجازی و خبرهای داغش با ما صحبت می‌کنه. بعد برمیگردیم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
چه خبر؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. آقای اسماعیلی سلام علیکم.
سلام حسن. وقتی اینجوری شروع میکنی من فکر میکنم استادیوم آزادی هستی، میخوای الان مسابقه فوتبال رو تفسیر کنی، ولی واقعا هیجان در فضای مجازی همینه، مثل مسابقه فوتبال میمونه، به خصوص برای نسل زد.
من الان نسل زد منم، الان اینطوری بخوام تعریف کنم برای اون نسل گوشی به دست، من بهم میگن نسل زد، ولی خب اگه بخوام یک تعریفی رو داشته باشیم، اینا از متولدین 1995 تا 2010 یا 15 بهشون میگن نسل زد. ببین خصوصیات این نسل چیه، مثل خصوصیات ماهای مختلف هست میگن که فلانی مثلا این خصوصیات داره. نسل زد عاشق خلاقیت و نوآوریه، نسل ریسک پذیره، نسل با مهارت بالا در جستجو و تحقیقات آنلاینه، عاشق گشت و گذار در فضای مجازیه، دوست داره اتفاقات روزمرهش رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذاره، مثلا پویش فلان، بیشترین آمادگی رو برای پذیرش ایده ها و نظرات مختلف داره. مهمترین ویژگی این نسل که من توی اخبار خیلی خوندم در رابطه با اینکه میتونن تأثیر داشته باشن روی اقتصاد یک کشور، این خیلی برای من مهم بود، اینکه توی بحث بازاریابی خیلی فعالن این نسل، بحث حالا ارتباطات
بازارسازی یا بازاریابی،
بازاریابی در فضای مجازی، و این خیلی خیلی مهمه که میتونه خیلی کمک کنه به اقتصاد یک کشور. و یه خبر دیگه این که حالا کارشناسان هم گفتن که توی 8 ثانیه توجهشون جلب میشه حالا به یک محتوایی که هست در فضای مجازی. اگر بخوایم این طرف هم قضیه هم بگیم، شما آقای اسماعیل شما نسلت وای میشین دیگه،
من نسل وای بر ما میشین دیگه، از ما گذشته.
خب شما توی 12 ثانیه جلب یک محتوای خاص میشه.
یه ضرب المثل بود که میگفت آدمی که خوابه میتونه بیدارش بکنی، ولی آدمی که خودشو به خواب زده 12 ساعت هم براش بذاری، 120 ساعت هم حرف بزنی بیدار نمیشه. قربونت برم.
درست.
اون 8 ثانیه خب یک حد متوسطیه که گرفتم، ولی به نظرم میرسه که خیلی قصه پیچیده تر از این حرف هاست. شاید در همه جای دنیا هستن جان نسل زد موتور محرکه و پیشران جامعه به سمت بازارهای جدید درهای تکنولوژی باشه، اما در کشور ما با پیشینه فرهنگی که داره، ما نیاز به یک اختلاط فرهنگی متعادل داریم، یعنی نه آن گذشته بسوزد نه نسل جدید. و برای رسیدن به این از کارشناسا دعوت کنیم که چی راهکار به ما بدن، چه کار کنیم که این تعادل ما بین ظرف‌های مختلف جامعه شکل بگیره. درست. که در بخش بعد از اجرای شما
یک کامنتی رو هم داریم خیلی جالب بود که چرا به ما میگن نسل بی‌هویت، نسل زد رو میگن بی‌هویت. اینو دوست داشتم که از کارشناسان محترم برنامه بپرسید.
دکتر توفنچی خیلی اشاره قشنگ کردم موقعی که حسن اکبری راجع به این نسل صحبت می‌کردم، راجع به مسئله بازاریابی من اشاره کردم، تاثیرشون بر بازارسازیشون هم تایید کردن چنین چیزی هست. می‌خوام بیشتر صحبت کنی سینا جان راجع به این موضوع.
ارادت دارم. اتفاقا من می‌خواستم به این بحث اشاره بکنم حسن عزیز، وقتی که اومدن چند تا تو خبراشون در واقع ما کدهای رو دادن که میشه باهاش با حسین عزیز بحث رو باز کرد. توی بحث زومرا ما یک بحث اقتصادی متفاوت رو داریم. اولا حالا من یه چیز رو تصحیح بکنم تو بحثی که حسن گفت، گفتش که برای نسل قبلی 12 ثانیه، یا اینکه ما نهایتاً 8 ثانیه فرصت داریم که مثلا نسل زد رو جذب بکنیم.
جذب تا اقناع خیلی فاصله داره، فقط باید جذب بکنیم بعد فرصت اقناع سازی.
منظورمون اینه که شما ببینید وقتی که کتاب رو، چون حالا بحث حالا خیلی هم به کتاب چیز شد، من خودم مخواستم کتاب انتخاب بکنم، یک صفحه اولش رو میخونم یک صفحه آخر، و اون پایان یعنی اون صفحه شاید نزدیک نمیدونم 200 کلمه 250 کلمه است، یعنی اصلا خیلی بیشتر از 12 ثانیه، بیشتر از 15 ثانیه است. بحث اینه که این چقدر به من بتونه اون حس سر بده. الان چرا میگیم 8 ثانیه؟ به خاطر اینکه شما زمانی که یک استوری، یک لایو، یک پستی رو در واقع میخواین رد بکنید، فرایند رد شدن شما نهایتاً 5 تا 8 ثانیه بیشتر پای این وای نمیسید که ببینید میتونید بیشتر بیستید یا نمیتونید.
ببین یه جور تیزره دیگه در بله. واقع واقعاً تیزر خانیه یا بله. تیزر بینی هست.
این نکته‌ای بودش که باید بهش توجه می‌کرد.
راجب کتاب شما فرمودید، چون جناب آقای حق پناه عزیز هم راجب مکتوب کودک بله. خیلی کار کرده، یعنی حوزه تخصصشون و مسئولیتشون کودک و نوجوان هست. میخوام بگم افتخار اینو داشتم که خب کارگری کردم، روزنامه فروشی کردم، کارمندی، همه کارا رو تجربه کردیم. تو موقعی که من روزنامه فروشی کار می‌کردم برام جالب بود، روزنامه که برام میومد یا نشریات میومد، روی ویترینمون، روی اون پیشخانمون معمولاً نشریاتی رو می‌ذاشتیم که رنگ و جلای جذاب داشت که مخاطب بیاد و خرید بکنه از ما. یعنی اگر شما فقط به مفهوم بخوای فکر بکنی، مخاطب تو از دست میدی، مگر مخاطب کیفی باشه که به دنبال چیزی هست. به نظر میرسه اون جذابیت خواهیه توی نسل زد خیلی بیشتر خودش رو جلوه داره میده، یعنی باید خیلی خوش آب و رنگ ظاهر بشیم.
بسیار عالی. ببینید بازم من رو همون محور قبلی اگر بخوام تاکید بکنم که پاسخ به سوال شما رو هم داده باشم، اینه که پس نوجوانی که لزوماً عوض نشده، مثلا تو ویژگی های ذاتی
اصلا
یا رشد اتفاقی نیفتاده، این محیط پیرامونی عوض شده، بعد یعنی به یک معنا شاید این تفکیک نسلی که داره اتفاق میفته بیشتر از این که یک مفهوم جامعه شناختی باشه اساساً یک مفهوم ارتباطاتیه، چون داره ناظر به ویژگی های ارتباطات جدید و رسانه های نوین این دستبندی اتفاق میفته، و ماجرای جذابیت اساساً باز عنصری است که در رسانه های نوین تأکید بیشتری برش میشه. درسته در تلویزیون هم این بحث از قدیم، نیل پستمن معروف کتابهاش مرحوم بله زندگی در عشق، مردن در خوشی و تکنوپولی و کتابای از این دست که مرحوم صادق طباطبایی ترجمه کرده بود، اونجا هم به همین نکته اشاره میکرد، خیلی نگران فرهنگ آمریکایی بود که زوال فرهنگ در حقیقت فاخر رو خیلی هشدار میداد که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون جذابیت های بصری در تلویزیون باعث میشه که مثلا مردم آمریکا کمتر کتاب بخونن یا حتی کمتر برنامه های فاخر تلویزیون رو ببینن و برن به سمت برنامه های زرد اصطلاحا. ماجرا تغییر و تحول توی این رسانه های جدیده، یعنی امکان همون رنگامیزی که آقای تفنگچی اشاره کردن، امکان این که این جذابیت ها به حد اکثر خودش برسه،
مثل نمونه های واقعیت افسوده‌ای که شما رو عکسای خودت داری، رو لایواتون داری
میذاری.
بله
این دقیقاً تایید بر همین قصه است. همه چیز داره یه ویژه میگیره، یه حرکت تصوری داره میگیره که تو اون نیستی، ولی اونی که خودت میخوای داری جلوه میدی.
شما کی در طول تاریخ میتونستید خودتون رو بازآفرینی کنید توسط یک رسانه، اونم تنها در عرض چند ثانیه؟ حالا مخاطبان ما احتمالاً میدونن الان شبکه‌های اجتماعی جدیدی آمدند برای نوجوان‌ها که اتفاقا میگن نسل زد توش خیلی فعاله، که ویژگی منحصر به فردش حتی نسبت به شبکه‌های اجتماعی که من و شما استفاده می‌کنیم الان همینه که در عرض چند ثانیه این جذابیت بی‌نظیر رو ایجاد کرده که من کاملاً تصویر خودم رو بگیرم و همونجا به شکل زنده آرایش و پیرایش بکنم،
دیپ فیک میکنم اصلا،
بله
جل عمیق انجام میدم و هر صدایی دلم خواست، هر کاری که خواستم
من صدای دیگران رو میذارم روی تصویر خودم، صدای خودم رو میذارم روی تصویر دیگران.
دقیقاً.
پس ماجرا همین اتفاق در حقیقت افتاده که این جذابیت های چند رسانه‌ای که چند وجهی هم شده و کار رو به اینجا رسونده که حتی من نه تنها در مورد اون جذابیت ها میتونم حرف بزنم، گفتگو کنم، بلکه این جذابیت ها رو وارد زندگی و هویت خودم بکنم و تغییرش بدم. نتیجهش طبیعتاً این شده که ما با یک نسلی طرف هستیم
درست.
که این جذابیت براش عمیقاً مهم شده
درست.
و هر لحظه هم در حال تغییر هست.
موضوع همینه. ببین اینجا احتمال دغدغه ماست، بخوام بهری هم صحبت میکردیم که خیلی خوب ما میپذیریم چه بخوایم چه نخوایم، فناوری ها میان و مخاطبان رو به خودشون توی این رود خروشان میبرن. موضوع اینجاست، دغدغه خانواده‌ای که با ما تماس میگیرن با برنامه هشتگ گفتگو و نگران فرزندشونن چه کار باید بکنیم. ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی چطور میتونیم یه همگنی خوب به وجود بیاریم که آسیب کمتری ببینن و آگاهانه با این فناوری ها رو ببینن. جناب دکتر خفنگ چی؟
خانواده ها الان فرمودید که بحثشون اینه که چگونه توجه بکنن به فرزندانشون. اون موقعی که حسن عزیز اومده بودن خبر میخوندن، دو یا سه بار به بحث شب یلدا اشاره شد و تبریک گفته دوسته. شد. ویژگی شب یلدا چیه؟ تنها و تنها و تنها یک دقیقه طولانی تره. یک دقیقه یعنی چند ثانیه؟ 60 ثانیه. ما بحثمون سر 8 ثانیه بود، ولی شما حساب کنید با یک دقیقه چند میلیون مخاطب در حال جذب شدن هستند. چقدر 8 ثانیه ما داریم؟
یعنی این... شما میگی که ما این یک دقیقه اضافی رو تقسیم به 8 ثانیه ها بکنیم؟
بله. ببینید چقدر
این اون روش عملیاتی شما.
خانواده های ما حواسشون هست برای اینکه یک دقیقه میخوان بیشتر شبی رو طولانی‌تر جشن بگیرن، خانواده‌ای رو گرد هم بیارن تنها و تنها برای یک دقیقه و پاسداشت یک عالم فرهنگ، ولی حتی حاضر نیستن به بچه‌های خودشون توجهی داشته باشن که بدونن که این همه دغدغه دارن، تنها این تو کمتر از اون یک دقیقه که شما میخواین گرامی بدارید او جذب خیلی موارد میتونه بشه و خیلی تاثیرها میتونه
ممنون.
داشته باشه.
ممنون آقای دکتر تفنگی، نکته شما بی اندازه ارزشمند بود. من برمیگردم پیش آقای حق‌پناه. ببینید چون حوزه تخصص کاریتون، مسئولیتتون در حوزه کودک و نوجوان هست، یه اشاره کردن حاضرند. خب کم میگفتن یک دقیقه، موضوع به اضافه فرهنگ که حتما هم اشاره کردن یه پیشینه فرهنگی است. موضوع جمع کردن بچه هاست، این که ما دعوتشون بکنیم، اون دعوت مهمه، اون حلقه کلید مفقوده اینه. الان بچه ها دور هم جمع نمیشن، یعنی خانواده شکل نمیگیرن، همه در خلوت و تنهایی خودشون با تلفن های همراهشون دارن زندگی میکنن، یعنی یلاشون رو دارن با تلفن همراهشون با میلیاردها جمعیتی که نمیشناسنشون میتونن
ببخشید عذر میخوام حسین جان، همش بس الان توجه کردن دیگه.
آره دقیقاً.
الان تمامی پیام‌رسان‌ها، تمامی شبکه‌های اجتماعی قابلیت تماس تصویری تا 32 نفر را حتی آوردن.
درست.
ببینید ما وقتی میگیم توجه نمی‌کنیم، وقتی میگیم آگاهی نداریم، بحث اینه که ما اصلا آگاهی نداریم نسبت به محیط پیرامونی خودمون. الان ما یک تلفن همراهی رو داریم. من همیشه این مثال رو زدم که ما چند سال متاسفانه بعد از اینکه اون گوشه جذاب نوکیا رو من سالها خودم خیلی دوستش داشتم و استفاده میکردم، ما هممون یه گوشی داریم.
درسته.
یعنی شکل همه گوشیهایی که الان ما اینجا داریم یکیه. یک برنامه هم داریم، این باش آپدیت میشه. وقتی ما داریم برنامه رو آپدیت میکنیم، صرفا یک دکمه رو میزنیم این میاد. ولی مخاطب عزیز، شنوندهای دوستشن، آیا توجه کردید یک بار میتونید روی این بزنید و ببینید این چه ویژگی رو داره برای شما به وجود میاره، چه ویژگی رو داره به شما اضافه میکنه،
خب چه لباسی رو عوض میکنه، چه چیز واقعا همینطوره.
با استفاده از همین ویژگی ها شما میتونید الان تو همین شرایط کرونا تماس تصویری بگیرید، یک اجتماع عظیمی رو از خانوادهتون جمع کنید و عکسش رو به اشتراک بگذارید و اصلا یک
شبیه یلدای دیجیتالی رو تجربه کنیم. حسین جان نوبت شماست، بعد از صحبت شما ما پیامک ها رو بشنویم چون پیامک های زیادی داره به برنامه میرسه.
بله من خیلی کوتاه پس عرض
کنم.
آیه اسماعیل من از خود شما بپرسم و کمک بگیرم. شما دوره نوجوانیتون رو طبیعتاً خاطرتون هست دیگه، با اینکه حالا
بله بله
گذشته ازش. شما توی همون دوره نوجوانی تمایل به این نداشتید که گاهی اوقات تنها باشید، دور از خانواده؟ خیلی
طبیعیه.
یا اینکه بیشتر از اینکه کنار خانواده باشید به طور کلی
در جمع دوستان،
در جمع دوستان همسالان باشید؟
بله.
پس باز هم می‌بینیم که این یک ویژگی ثابت نوجوانی همه ما بوده.
بله.
چه اتفاقی برای این نسل باز افتاده؟ امکان تنهایی و امکان فرار از این جمع و ورود به جمع همسالان یا همالان بهش میگن بیشتر فراهم شده. باز به واسطه چی؟ همون گوشی‌های هوشمندی که الان در دسترس من و شماست.
برای چی؟ برای اینکه ما اگه در دوران خودمون اینو بگم و بعد پیامک بدیم، ما در دوران خودمون اگه می‌خواستیم یک اتاق خلوتی پیدا بکنیم، اینقدر خانواده شلوغ بود جایی نبود. بله. چون همه می‌ریختن، واقعا خونه ها همیشه مهمان بود. ولی الان شما با موبایلت همونجا تنهایی تو داری، می‌تونی تو جمع بنشینی و اونجا نباشی. باز هم راجع به موضوع صحبت می‌کنیم، خیلی موضوع قشنگی هستش.
عرضم به خدمت شما که مهمترین کاری که فکر میکنم نیاز هستش که در واقع والدین انجام بدن اینه که خودشون رو بتونن به این نسل نزدیک بکنن. به چه طریق؟ به این صورت که هم مطالعهشون رو نسبت به ابزارهایی که اونا دارن ازش استفاده میکنن بیشتر بکنن و هم خودشون بیشتر با این فضا عجین بشن.
ببینیم خیلی پاسختون قشنگه، منتها باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم، سبک زندگیمون رو باید تصحیح کنیم که بتونیم با این نسل راه بریم، هم قدم بشیم.
بله،
این موضوعی که
بله،
خیلی
ما یک بحثی که داریم، یه سوادی هست به اسم سواد ابزاری. ما تا زمانی که نتونیم از اون نسبت به اون ابزاری که داریم ازش استفاده میکنیم شناخت داشته باشیم، نمیتونیم نسبت بهش راه حل مطلوبی رو بدیم. مهمترین بحث اینه که خانواده ما از تلفن هوشمند همچنان نمیتونه خوب استفاده بکنه.
بله.
بعد میخواد بدونه که چجوری میتونه نظارت داشته باشه روی فرزندش.
دقیقاً
و میخواد فرزند رو محدود بکنه. وقتی که شناخت والدین نسبت به اون ابزاری که دارن استفاده میکنن ازش بیشتر باشه، وقتی که خودش بیشتر توی فضای مجازی حضور داشته باشه، فعالیت بکنه، کنشگر باشه، میتونه با فرزندش همراهی داشته باشه و نزدیک بشه به اون. در نتیجه اون فاصله‌ای که در واقع فرزند میخواد بیشتر سمت گروه همسالان خودش بره رو به نوعی اون قسمت خلأ پر خواهد شد و این یک تناسب مطلوبی ایجاد خواهد شد.
خواهش میکنم پیامکی بعدی رو بفرمایید.
بسیار عالی. در واقع پاسخی که دکتر تفنگچی دادن پاسخ یکی از پیامک‌های دوستانم بود که توی پیامکشون پرسیده بودن برای کاهش فاصله و شکاف بین نسل وای و نسل زد خانواده‌ها چه باید بکنن، که توضیح خیلی خوبی بود، متشکرم از پاسختون. ولی یه پیامک دیگه هم داریم که میخوام از آقای حق پناه بزرگوار بپرسم. دوستی با پیش شماره 0939 4 شماره آخر 1429 ازمون پرسیدن که توی شرایط کرونایی این روزا که ثابت شد نسل اینترنتی خلاق و خوش فکر میتونن بازار کار رو دست بگیرن، حالا ما میخواییم بدونیم که آموزش فناوری ها و اینترنت رو برای فرزندانمون چطور و از کی آغاز کنیم؟
یک مفهوم کلیدی وجود داره که چند سالی تو کشور ما هم داره بهش توجه میشه و اون هم سواد رسانه‌ای است. واقعیتش اینه آموزش سواد رسانه‌ای از قبل از تولد فرزند شروع میشه.
درست.
به خود پدر و مادر و از همون ابتدای تولد الان بحثاش هست، عزیزان میتونن جستجو بکنن توی اینترنت که چگونه ما سواد رسانه‌ای رو به کودکان خودمون حتی نوزادان میتونیم آموزش بدیم با ارتباطی که اینها با رادیو میگیرن به طور خاص در اولین روزهای تولد و بعد اون ملاحظاتی که باید نسبت به تماشای تلویزیون، استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند داشته باشن. و نکته مهمتر و اساسی تر اینه که بچه های ما از سن 4-5 سالگی امکان آموختن تفکر نقاد رو دارن نسبت به رسانه ها. باید روی تفکر نقادشون سرمایه گذاری بکنن و بعد دیگه طبیعتاً نگرانی نباید داشته باشیم که این نسل انشالله بشه یه نسل تولید کننده و خلاق و کارآفرین در فضای مجازی.
رود بر شما.
بسیار عالی.
پیامکی بعدی رو بفرمایید.
بله، یک پیامک دیگه هم به نمایندگی از همه پیامکایی که اومده چون شبیه هم هستن، باز از آقای تفنگچی بزرگوار بپرسم که از نگرانیاشون گفتن به خاطر وابستگی هویتی نسل زد به اینترنت. گفتن آیا منزوی بودن این فرزندان ممکنه که عواقبی داشته باشه؟ ما نگران هستیم.
بدون شک شما یک قرص سرماخوردگی هم که میخورید یک سری عوارض داره برای شما. هیچ وقت ما نمیتونیم نسبت به چیزی دیدگاه 100% خوشبینانه داشته باشیم، دیدگاه 100% بدبینانه هم نمیتونیم داشته باشیم. وقتی که عرض کردم در همون پاسخ قبلی هم، وقتی که ما بتونیم در واقع شرایطی رو ایجاد بکنیم، ما باید ببینیم که چگونه میتونیم کمترین میزان آسیب رو در واقع ایجاد بکنیم دیگه که به فرزندمون در واقع وارد بشه.
آقای دکتر تفنگچی، ایشون یه اشاره کردن خانواده نگران منزوی شدن بچه هست. شما در یکی از فراسای قبلیتون گفتید که اونا منزوی نیستن، خیلی جمعشون با جمع ما فرق میکنه. چه جوری اینها رو به هم نزدیک کنیم؟ چه در واقع مادر
بازی های رایانه‌ای آنلاین اومده، یعنی اصلا نسل جدید دستگاه های بازی همشون بازی هایی هستن که در واقع آنلاین هستن و فرایند چند کاربر رو داره.
بله.
حتی در قسمت آفلاینش هم شما دقت بکنید اینا قابلیت تا 4-6 بازیکن رو هم اضافه کردن.
درسته.
خب پس در نتیجه اصلا اونا دنبال این نیستن که در واقع بیاین شما انزوا طلبی پیشه بکنید. در قسمت شبکه‌های اجتماعی من عرض کردم وقتی که شما گروه دارید، وقتی که شما در واقع امکان تماس‌های چندگانه دارید، این کجا شما رو منزوی
می‌کنه؟ این وابستگی هویتیشون به اینترنت، مخصوصاً از لفظ اعتیاد هم حتی استفاده شده تو بعضی از پیامک‌ها که اعتیاد به اینترنت، حتی پرسیدن که آیا اصلا درسته یا نیست این میزان وابستگی به اینترنت تا چه حدش مورد قبوله؟
اعتیاد چه زمانیه؟ یک زمانی هستش که شما در واقع استفاده های نامطلوب بیشتری داشته باشید. در پاسخ به یک سوالی که آقای اسماعیلی عزیز از من در قسمت قبلی هم پرسیدم، من باید به شما بگم که الان در حالی که متولدین در واقع دهه های گذشته نسل بزرگ سال بیشترین جامعه شغلی کشور رو تمام جوامع رو تشکیل میدن، الان در میون نسل زد 41% در واقع شاغلن و در حال کنشگری
از اینترنتی دیگه، مشاغلی
که تمام مشاغلی که در حوزه اینترنت میتونه انجام میشه و اینا اثر گذارن. خب پس این نمیتونه استفاده نامناسب باشه. اگر رویکردش هم نامناسب، عرض کردم میشه با اون راه حل هایی که نزدیک بشیم شما در واقع این نسل رو مدیریت.
سپاسگزارم. دکتر توفنگچی اشاره فرمودن به جنبه های کارآفرینی، جنبه های گردش مالی و اقتصادی، اما از جنبه های اجتماعی و تربیتی جناب آقای حق‌پناه عزیز معاون محترم کودک و نوجوان مؤسسه تبیان پاسخگوی آخرین پیامک خواهند.
بله، به نظر میرسه نکته ای که وجود داره و خیلی از والدین الان دغدغش رو دارن، اونم ماجرای وابستگی و اصطلاحاً اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد به ابزارهای دیجیتاله. واقعیتش اینه، آمارها هم نشون میده که ما با یک بیماری جدید فراگیر روبرو هستیم در همه دنیا. قبل از کرونا آماری که تخمین زده میشد 210 میلیون معتاد در سراسر دنیا بود به ابزارها، و جالبش این بود که بیشتر این افراد رو خانم‌های نوجوان، دختران نوجوان تشکیل میدادن. این که چرا علت داره و اینها بماند، ولی اینکه چه کار باش بکنیم، چون فکر میکنم مخاطبان ما الان دغدغه این دارن که حالا چی کار بکنیم.
یه راهکار بدی. زمان شما هم 2 دقیقه بیشتر فرصت نمانده.
بله، راهکار اصلی در مقابله با اعتیاد اینترنتی تعیین یک رژیم مصرف رسانه‌ای مناسب هست. رژیم مصرف رسانه‌ای مناسب که به کمک والدین و احیاناً عزیزانی مثل مربیان یا مشاوران باید صورت بگیره. چجوریه که ما هر غذایی رو هر اندازه نمیخوریم و هر زمان هم نمیخوریم و بر اساس هرم مصرف یک کاری رو انجام میدیم. استفاده از رسانه ها هم باید این شکلی مدیریت کرد. تکنیک های زیادی داره روی همین گوشی های هوشمند الان، خیلیش اینجوریه که شما میتونید مدیریت زمان بکنید، ابزارهای مدیریت زمان داره، و تا خودمون نخواهیم خود کنترلی خودمون رو روی این ابزار افزایش بدیم، دیگران نمیتونن به ما کمک بکنن. حتما پدر و مادرها، مربیان یه دقت بکنن، اگر نوجوانشون احساس میکنن دچار اعتیاد اینترنت شده، با یک مشاور مطمئن حتما مشورت.
سپاسگزارم از شما. اما یک دقیقه پایانی فرصتی است که آقای توفنگچی جمع‌بندی کنند آنچه که امروز ما با هم صحبت کردیم و شنوندگانی که هم اکنون به ما پیوستند. موضوع برنامه ما شبکه‌های اجتماعی در کمین نسل زد هست.
خواهش میکنم. موردی که در واقع در پایان باید عرض بکنم این هستش که در جمع‌بندی در واقع مواردی که حسین عزیز و آقای اسماعیلی عزیز فرمودن، امروز نسل جدید زومرا بیشتر توی فضایی هستن که در واقع چون حسین از به بحث ارتباطات هم اشاره داشت، خودگشودگی بالایی دارن، نسلی هستن که شفافیت بیشتر رو دارن. حالا این شفافیت میتونه ساختگی باشه، ولی نسلی هستن که مایل به شفافیت هستن، مایل به خودگشودگی هستن. هر چقدر که ما این فضا رو برای اینا ببندیم، به خودمون بیشتر آسیب میزنیم. پذیرش فناوری، من مجدداً برای بار هزارم میگم، پذیرش فناوری اگر انجام نشه و ما نپذیریم اون فناوری رو، نمیتونیم درست مدیریتش بکنیم. پذیرش ناقص فناوری میشه همین اتفاقی که الان والدین محترم میگن چرا اعتیاد اینترنتی؟ چرا؟ چون که فضا رو به جای اینکه ببینید الان ما به جای اینکه از اول بیایم بگیم آقا
تا پایان وقتشون،
به جای اینکه بیایم بگیم آقا این تبلت وجود دارد، بیاین دانش آموز ازش استفاده بکنید، گفتیم که آقا اگر بیاریش از مدرسه اخراجت میکنیم. حالا در به در دنبال اینایم، تو رو خدا بیا این گوشیه رو دستت بگیر برو سر کلاس. این میشه نتیجه این که پذیرش ناقص فناوری داشته باشه.
خب این هم دیدگاهی است. خیلی خوشحال شدم واقعا. این بحث به نظر من میتونه در برنامه‌های دیگر هشتگ گفتگو هم ادامه پیدا کنه، موضوع پذیرش دستگاه‌ها یا فناوری‌های نوین که دغدغه خانواده‌های ایرانی هست. ان شاءالله با سمته برنامه‌های بعد به این موضوع می‌پردازیم.